أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطاهرين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا فإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنكم لكاذبون. پیامبر می فرمان که اون چه که شیطان را بسیار آزار می دهد نگاه کردن به آیات قرآن است، اونگاه که قرآن خوانده می شود. حتی ملاحظه کرده اید که می فرمان اونهایی که سواد خواندن و نوشتن ندارن به قرآن نگاه کنن، به خطوط قرآن که مقصد حاصل شده است. به خصوص اتفاق فرمودید ما سعی کردیم که آیات رو که نوشتیم فرمایش علامه رو زیر این آیات نوشتیم که رحمت کشیدن به شکل جزوه تفسیر کردن، که انشاءالله شما بعد از این که من عرایزم رو عرض کردم در طول روز به فرمایشات علامه که ذیل همین آیات هست توجه کنید، متمرکز بشید، انشاءالله حاصل بیشتری نصیب ما بشید. دو سوال کرده بودم جواب میدم و بعد به بحث ادامه میدم. یکی فرموده بودن آیا ما در مسائل دینی اینطور باید استنباط کنیم که دین و علم تضاد دارند و آیا باید بین دکتر و مهندس و روحانی یک کدورتی باشه؟ ببینید، من ندارم طرح این موضوع خودش مشکل ایجاد کنه. مثل اینه که بگیم بین عقل و وعی میشه اختلاف باشه یا نه، اصلا قابل مقایسه نیست. ممکنه شما انتظار از من داشته باشین جواب بدم که نه، بین علم و دین اختلاف نیست. من این جوابم غلط میدونم، حتما هم غلط. چرا؟ چون اصلا جو معقول است. میشه بگون بین علم فیزیک و زیست شناسی تضاد هست؟ نه. ولی نمیشه گفت آقا بین چشم و عقل، بین گوش و عقل اختلاف هست؟ نه، اصلا دو مقول هست. عقل یه چیز دیگه است، چشم یه چیز دیگه است. این یه نکته. اون نکته ای که من در جلسه اول و دوم تأکید کردم این بود که بخواید جای دین علم را نشانید. اون چه که امروز شما در دنیا بهش مبتلا هستید و بسیار خطرناک، اینه که جای دین علم را داشت میشاندن. میگن علم تو نظر بده ما چطور زندگی کنیم. این بسیار این داشتن علم طاغوت شده. علم که بد نیم، مثل غذا خوردن. غذا خوردن بده؟ ولی پرخوری بده. غذا خوردن طاغوت شده کشنده. شهوت در حد نکاح و ازدواج که بد نیست، ولی زنا بده. یعنی شهوت تاخد شده، یعنی اومده از جای خودش جای بقیه رو گرفته، نمیگم تاخد شده. این امروز بخواید و نخوند در سطح جهانی، نه در بین من و شما. شما یه وقت بحث علم جهانی رو میکنید، اصلا علم چه حق دارد در مسائل انسانی و عواطف انسان و سعادت انسان نظر بده؟ اصلا جایش نیست. این مشکله. حالا یکی رو گفت پس مثلا ما مثلا مخالفیم که با مثلا آرشیتکتی ساختمان بسازیم. کی مخالفیم؟ ولی من صحبتم اینه که خیلی وقتا اعتماد بیش از حد به علم شما را از چیز بالاتر از علم باز میکنه، همطور که بعد از رنسانس دنیا به این روز افتاد. این مسئله دقیق است. مثلا نظر من نیست که بنده مثلا رفتم دو تا کتاب خوندم آدم دارم به شما این حرفا را القا میکنم. یه مسئله تحقیقی خیلی علمی جهانی است. عرض کردم ما اصلا نمیخوان وارد این مقوله بشیم. من حرفمو تو همین کتاب نگرشی بر تکنولوژی از دریچه ابزار توحیدی تا حدی زدم. البته این کتاب به نظر خود من جلد اول حرفای بنده است. بسیار حرفاییست که باید بعد از این کتاب زد. بزرگان ما اونجا حرفا دارن. من بعد فرمایشات علامه رو در همین کتاب بردم. خود ملاحظه کنم. ولی واقعا مواظب باشیم که علم اگه جای خدا نشست، خدای عظیم رو از دست میده. من حتی جرأت نمیکنم مثال بزنم، چون اگه بخوام مثال بزنم تمام وقت جلسه مون نمیگیره. ولی اینجا شما نگاه کنید، یا اگه رسیدیم از جلسه 7 تا جلسه 12 سوره یوسف، من اونجا بحث کردم باز راجع به همین مسئله، آیه 40 سوره یوسف رو که بحث کردم، بحث اونجا خانه‌های پیش اومد. پس بحث ما این شد که نه، علم امروز ناخودآگاه در سطح جهانی جای دین نشسته است و این خطرناکه. و کار به جای میرسه که دینم برای اینکه احیا کنه خودشا باید علم اجازه بده. این درسته آقا؟ یا عکسش است، علم خدا باید جای هر سخنی را تعیین کنه، نه اینکه ما جا خدا را تعیین کنیم. علم یعنی سخن خدا. سوال دیگه باز فرمودن، سوال بسیار خوب بود، برای رفع شبهه خوبه. گفتن که شما گفتید که بسیار این حرفایی که سلمان رشدی زده است از متون اهل سنت است. یعنی آیا مثلا اهل سنت این توهین‌های رکیکی که سلمان رشدی به پیامبر کرده است رو دارن؟ نه، مبانیش رو دارن. شما میدین اصلا اسم کتاب آیات شیطانی، اینش ما تو تفسیر طبری داشت که خدا را خدا توفیق به دلال سبحانی در همین کتاب فروق ابدیت میارن اون متن. چطور شده است؟ این اسم یهودی ها ساختن، ولی در حال تو کتاب ماست که پیغمبر داشتن سوره نجم رو میخوندن، یه مرتبه شیطان شروع کرد و حالا جبرئیل داره فرمایشات خدا را میاره، شیطان وارد شد و چند سه تا آیه خون و دو پیغمبر دیوار داره یه حرفایی میزنه به خلاف قرآن. بعد جبرئیل من گفت اینا که زدی شیطون بهت گفت، چون این همین طرح این موضوع، یعنی تمام نمیخوام برگردم به بحث اون جلسه. یعنی پیغمبر شیطونش از هر میذاره، گفت تو یه الف بگو من تا یه رده زبان تو میکشم، تو بتون اینو بچسبون به اسلام که شیطان القا میکنه بر پیغمبر سخن. حالا یه کلمه دیگه بقیش تمام است. وقت جالب است تو همون سوره نجم است که میگه ما ینطق عن الهوا، خدا حفظ کنه آیت الله جوابی را. سعی کنید عزیزان ما با این انسانهایی که خب اطمینان بهشون هست، من نمیگم که همه بدن، ولی من میخوام بگم که چون به همچی آدم هایی مثل آیت الله جوابی اینا بیش از حد نظر کنید. ایشون فرمایش خوب اتفاقا راجع به هر مسئله داشتن، میگفتن خود سوره ضد این حرف هاست که به سوره چسبوندن. تو خود سوره میگه ما ینطقانه هوا، اون پیغمبر هیچی از خودش نمیگه، همش از ماست. وقت تو همین سوره میگن شیطان القا کرد. ببینید مبانی یک سخن فاسد را اگه شما پیدا کردید، بعد خاله میخچش میذارید، بله اون توهین های رکیک نیست توی متون اهل سنت. خدا لعنت کنه سلمان رشدی را، اون اضافه کرده. ولی آقا مدامش که باشه تمام است. چرا اینقدر شیعه
اصرار داره، شیعه اصرار داره تمام پیامبران معصومن. خب شما این باب را بگیرید و ببینید به چه نجاتی میرسید. و حالا بیان بدین دست یهود که پیغمبرش هم همه آلوده، خدا لعنت کنه به یهودیایی که به پیغمبر خودشون هم رحم نکرد. وقت شما یواش یواش این فرهنگ متاسفانه تو متون برادران اهل سنت ما هست. نه فکر کنیم همه دانشمندای اهل سنت هم قبول دارن اینا را. نه آقا، دانشمندان خیلی زبده و خوبی داره، حتی دانشمندان داره که نزدیک هم به حرف شیعه، ولی مهم اینه که تو متون اینا چرا یهود تونست تصرف کنه. بگذر رسیدیم به اینجا. اگه دقت کردیم آیه 8 سیره انسانهایی را گفت که مال زدائی کردن، آیه 9 سیره انسانهایی را مطرح کرد که حرص زدائی کردن، آیه 10 سیره انسانهایی را مطرح کرد که کین زدائی کرد، آیه 11 اصلا میخواد یک شناخت یک منافق شناسی به ما بده. خوب ترسیم سوره رو نگاه کنید. اول اومد جبهه یهود رو و جبهه اسلام رو ترک، بعد علت این که اسلام پیروز است رو در سنن الهی مطرح، بعد اومد گفت که در این راستا یک مالی گیر میاد، ای مسلمان ها برای اینکه جامعه دون سالم بمانه جهت این مال رو به این سه گروه بکشون، تا مال آبرو نگیرد تقوا آبرو بگیرد. حالا اومده میگه مسلمان ها یه خطری هم شما دارید، یه خطر داشتید که مال که ذاتش کثرت است اختلاف بین مسلمین بیاره، مال رو بدیم دست ایثارگران جبهه جنگ و مبارزه و عاشقان دین تا این آفت مال و فی به قول این قرآن این مال آفتش پاک بشه. بعد گفت یه خطر دیگه تو جامعتون هست و اون چیه؟ اونه که جبهه نفاق رو نشناسید. جبهه نفاق رو مطرح کرد. آیه 10 رو و 11 رو اون جلسه خوندی، سریع ازش رد میشید. الم تر الذین نافقوا، آیا نمیبینی نمیاندیشی راجع به منافقا، اونهایی که نفق دارن از راهی وارد میشن که از راهی خارج شن. اون جلسه گفتم سوراخ موش رو میگن نفق، چون جنس سوراخ موش اینست که از یه راه میاد از یه راه میره. میگه آیا منافقا یعنی کسانی که اسلام را وسیله قرار دادن تا از راه اسلام بیان و درند نمانند، آیا اینا را نگاه کردی در این مبارزه بین بنی نظیر و جبهه اسلام چه نقشی بازی کردن؟ یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم، گفتن به داداشاشون به چهره یهود کافر به دلیل همه آیاتی که قبل خوندیم، به اینها گفتن اگر که شما از صحنه خارجتون کنن باتون خارج میشین تا خروج شما را لعاب سیاسی بدیم، تا خروج شما را یک شعار کنیم نگذاریم ذلیل بشید. مگه همین کار نمی کنن؟ جمهوری اسلامی میاد یه مرتبه یک جریان را سرکوب میکنه، دو چهار تا آدم به ظاهر مسلمان میان این را ضایع کنن. یه مرتبه یک کسی اومده است عملیاتی مرصاد ما عملیات چلچراغ آقایون را انداخته است، اومده است بنا داشتن استانداره شهرم تعیین کردن، از کیا؟ از نکه تو زندان ها. از منافقین تو زندان استانداره شهره ما رو تعیین کردن، حرکت کردن که تمام ملت رو اصلا شما رضا خان چه کار کرد؟ رضا خان که نمیگه آدم بداره بکشه، رضا خان میخواد همه رو بکشه که همه بترسن. یه نامه به پسرش داره در جزیره موریس، میگه پسرم من به این نتیجه رسیدم که مردم باید از تو بترسن، نباید تو رو دوست داشته باشن. این چهره اوناست. اصلا کسی فکر میکنه منافقه اگه میدن تو این کشور میمدن میگفتن خب بچه ریشی ها شما رو میکشیم و بقیه مردم هم بریم بکاردون. آقا نفاق رو نمیشنستیم. منافقا بناشون این بود بیان ایران تو هم عملیات چلچره و خودشون به اصطلاح یا یکیش معلومیت هم از کنماش همون که در کل زهاب جلوشون باستدیم به لطف خدا بناشون بود فقط بکشن فقط نه خوبا رو بکشن آقا فقط بکشن. ملت برایشون مهم نبود. یه دولت میلیتاریست به اصطلاح سربازگران با آمریکا ارتباط بسترن مثل بقیه دولت های کودتا چی؟ خب اینا آمدن اینا نیروهای اجرائیشون از منافقین تو زندان تعیین کردن. خب حالا به من بگو ببینم که این روحیه یه مرتبه ما متوجه شدیم که کتابیان این بغل گوش ما نقشه کشته است برای کشتن ملت ما. حالا اینجا برای آش چیه؟ آقا دشمن را امان دادن حماقت هست. امیرالمومنین هم از چشمشون عشق میریخ هم از شمشیرشون خون. اینه کسی که عرضه نداره دشمن بکشه اصلا مسلمون نیست. کشتن دشمن هیبت هست. مستحب در موسم حج خودت سر گوسفند ده ببری. اگه دلت رحمه است دل نداری. دل رحمی نمیخواه. دل رحمی بین مسلمان هاست. منظور عرضم اینه که اینا حالا حساب کن منافق داخلی پس باید نکشه نه؟ میگن آقا یه روز دیگه به زندانش مونده بود بیچاره یه روز دیگه مونده بود آقا سه سال زندانش رو بردن کشتن. امام فرمودن دارین ازش بپرسی تو این منافقا رو قبول داری؟ اگه گفت قبول داریم دیگه کشتنش واجب است. یعنی که حرفا یعنی چه یه روز دیگه میگم پیغمبر خدا 700 نفر واسه سر بریدن در همین جنگ قبلی جنگ قبل از بنی قریظه میگه این نبود سه تا جبهه بودن. گفتن که بگو آقا حکم کی را قبول داره؟ خودشون گفتن سعد بن معاذ را یهودیا. سعد بن معاذ یه مریض بود آوردنش با تخت اونجا. گفتن که نداره چه؟ گفت من نظرم نیست که خدا به زمانش جای کرد. اینه پیغمبر که نمیفرزه نظرم نیست که اینا رو بکشی همش رو سر بکن. اینه پیغمبر شما. اگه پیغمبر معصوم است جرأت کشتنم داره. اون وقت حالا چهره نفاق میاد چه کار میکنه؟ همینجا یک جریان دینی مقدس رو تبدیلش بده به جریان منفی. وقت چهار تا بچه سادم گول میخورن آقا بلده چطور بگه؟ یه جوری میگه که لعاب سیاسی به اصطلاح رادیکالیست داشته باشه. لعاب شجاعت و حماسه بهش میده. شما خودتون ببینید. خدا رحمت کند امام را. من اینا از یک از این عزیزان که خدمت امام بودن خودم مستقیم نشندم پروندن. وقتی که اخلاقی آمدن سر کار خب همه یهو عراق ریخ به هم. ما رفتی خدمت امام. حالا شما سوال کنیم این بحثیا فیگوره چی میگرفتن؟ فیگوره چپ میگرفتن دیگه که ما مارکسیست ما این حرفا. به امام گفته بودن آقا نداره این چیه. امام فرمده بودن اینا به اصطلاح اینا مال حق به اصطلاح ما اینا راست هم ایشون بگم خود ما مونده بودیم. آخه یعنی چه؟ آقا شما خودتون میدونی یه دهی قیافه چپ میگیرن بغل آمریکان. نفاق امروز قیافه روشن فکری یا دلسوزی برای مستضعفین میگیره. شعارها شعارهایی که جوان پسنده ولی یه خورده تحلیل میکنه ببینید در طرفدار دشمن شما. اینجا میگه چی؟ اصلا طرز ببین خدا چی میگه. میگه اینا گفتن اگه شما رو بیرون کنن ما هم با شما میان بیرون. حرف هیچ کس هم نمیشنن. یعنی حرف پیغمبر هم نمیشنن. لا نطیع فیکم احدا ابدا و این قتلتم و اگه با شما جنگیدن چی؟ لنن سرن نکن کمک دون میکنم. یعنی هم با دون میجنگید نمیگذاریم شما را به عنوان یک گروه منزد از برن. شریعت مداری را طبق فتوای خود فقهای ما طبق فتوای خودش باقیست باقی بر مسلمین است. بنابراست امام را بکشن آقا بیاد دیگه که چیزی نشده است. بعد اینا منزویش میکنن تازه نمیکشن بشن برای اینکه سنش زیاده. چهار تا علم جمعه آقا یه فقیه عالی قدر را میخوایدی کار را بکنن. خب ببینید چهار تا جوان ساده هم میکرست عشق مذهبیشون باید چطور گول بخن بردن چه کار کنن. باید ما منافق شناسی داشته باشیم همینطور که باید خدا شناس داشته باشیم. به قول یک از دانشمندان میگه اگر بخوای این نسل را نجات بدی باید همینقدر که دین شناس باشی باید کفر شناس باشی. یکی از چهره های کفر نفاق است دیگه. میفهم ما چه اینا میگن چی؟ اینا میگن ما با دروغ جنگیم. بعد خدا میگه اینا فقط دروغ میگن، اینا به خودشون هم دروغ گفتن. یعنی میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که اولا بشناسیدشون، در ثانی از جعبسازیشون نترسید. نبود وای حالا بن نزی و منافقین یک طرف، این همه آدم چهار تا جوان حزب اللهی کنار پیغمبرم حسن حتما شکست میخوره. میگه روی منافقا و برنامه هاشون حساب باز نکنید، بیدار بشید. تمام میفرماد والله یشهد انهم لکاذبون. اینا دروغ میگن، اینا کارشون دروغ گفتن. دنبال جمله شون لئن اخرجو لا یخرجون معهم. اینا گفتن چی؟ گفتن با شما خارج میشید. خدا میگه که نه، اینا اصلا نه، اینا شخصیتشون اینجوری، اینا میگن ولی وقتی شما خارج، اونا خارج شدن، اینا خارج نمیشن. چرا؟ چون شخصیتشون الان میدرسیم شخصیت بزده نیست، شخصیتی نیست که حتی در کفرشون ثابت باشن. ولئن قتلوا لا ینصرونهم. اگر باشون مبارزه کنیم با یهود بن نذیر، اینا گفتم کمک میکنن، کمک نمیکنن. پس در جبههی که میخواد بجنگید روی منافقا و قواشون حساب نکنید. ولئن نفروهم لیولون ادوار ثم لا ینصرون. و اگرم اومدیم، حالا برفت خواستم کمک کنم، رفتم در جبهه نفاق، شما دیدید زیاد شدن، جنگ شروع شد، پشت میکنن در میرن، یعنی روشون رو عزیزه میکنن در میرن. اینا خلاصه یک کلمه، اینا هیچ مفید برای جبهه کفر نیستن. چرا؟ ثمالای سرون، یعنی اینا کمک نمیشن، نه یهودی ها نه به خودشون. چرا اینجوری هم؟ چرا منافق را اگه بشناسی هم شما نجات پیدا میکنی، هم جامعه نجات پیدا میکنه، هم شمشیر بلندتون بر فرق دشمن با لرز غلاف نمیشه. مگاهی وقتا چرا دشمن اون ازش میترسید؟ روی این که هیبت منافق ما را بگیره حساب میکنه. میگه چرا اینا اینجوری هم؟ چرا شما نباید از اینا بترسید؟ لأنتم اشد رحمتن فی صدورهم من الله. برای این که اینا از شما بیشتر خدا میترسن، برای این که اینا از شما بیشتر خدا میترسن. اومد چون از شما بیشتر خدا میترسن، دست و پاشون رو گم میکنه. اگه آدم از خدا بترسه، هیچ خطری سستش نمیکنه. ولی اگه شما خودتونم ببینید، ما اگه یه مرتبه از این بترسیم، از خدا نترسیم، اگه احتمال بدیم 3 سال دیگه 100 تومن ما رو یکی میبرد، از امرو بدنمون لرزه. ببین چرا؟ 3 سال دیگه 100 تومن ما رو یکی از امون میبرد، از امون میگه اون وقت که 100 تومن اونو ببرن چه خاکی رو سر میده کنه. اما اگه اهل توکل باشی، بگه نقاط سال دیگه ممکن است از شغل برد برد، به قول یکی از عزیزان هم پارسال بود یه بحث شد، بخواه اگه تال لیسانس ما به ما رز داده از این ببرد دکترای ما به ما رز میده از اونه. یعنی بحث رو نشسته بودیم تو جلسه، یکی گفت که آقا میخوان لیسانس ها رو بیرون کنن، دکترا بگیرن، دکترا را وارد کرد. خب مرد متوکلی نمیگم دا، اصلا این شایعه تکانش هم نداد. فرمود که چی؟ گفتم اگه تا حالا لیسانس ما به ما رس داده، از این بعدم دکترای ما که نداریم میخواد ما، از اون طرف خدا ما رس داده باشم. کسی که خدا مرد شد، اصلا خطر پردام نمیلرزونه دیش. کسی که از مردم ترسید، خطر 100 سال دیگه یه احتمالی امروز میلرزونه. این یه قاعده میگه که اینی که اینها میلرزند و در هیچ جبهه‌ای استوار نیستن، برای اینه که از شما میترسن نه از خدا. چرا اینجوری هم که از شما میترسن نه از خدا؟ ذالک به انهم قوم لا یفقهون. پول، اینا یه عقل زلال ندارن. فقه یعنی صریح العقل بودن، فقه اصطلاحی نبود، این فقه ها معنی دیگه میده. میگه برای اینا تو سوره منافقین هم عینا این بحث هست، میگه اینا آقا تفقه نمی کنن. تفقه یعنی یک عقل زلال. عقل زلال به نظر شما میگه خدا هست یا کلینتون هست؟ آقا کلینتون اگه کاری ازش میمن اینقدر نمیرفت لوبه بزنه همه جمع بشین میخوام بریم یه جاره بگی. این جادوگره رو دیدی؟ این جادوگره عموماً بدبخت و فلک زده و گشنه. خداش بعد به قول یکی از عزیزان میگفت آخه این مردم نمیشن فکر کنن، میگن بریم جادوگره مسئله اونه حل کنه. آخه اگه این میتونست کاری بکنه که برای خودش میکرد، گفت اگه موز قوت داشت کمر خودش راست میکرد. حالا آخه اگه این جوریه، اگه اینا میتونست کاری بکنن برای خودشون میکنن، میگه چه زاده که به انهم قام لا یفقهون. چرا اینا متزلزلن؟ برای اینکه اینا اصلا عقل ندارن، به چیزهای دل میبندن که دروغ. میبینه میگه جادوگره باید منم مشکل رو حل کنه. بعضی ها دیدین چهره این که از طرف نفاق در همه هست، همه باید تلاش کنن نفاق جزئیه خفیه رو از درون خودشون خارج کنن و نفاق رو بشناسن و ننرزن. شما خودتون ببینید احتمال خطر بعضی را از پا در میاره، بعضی ها خطر بغل گوشه. این بچه های رزمنده را خودتون به لطف خدا بهترین نعمت تاریخ ما این جبهه ما بوده. این بچه ها رزمنده را خودتون میدیدید خدا نکنه یک روز این فرهنگ جبهه از صحنه جامعه خارج بشه، جامعه میمیره. ما با چشممون میدیدید، شما میدیدید اصلا انگار مرد یعنی خطر بغل گوش نیست. خدای لطفا به اینا کرده، این چشم بیدار چیزی ما برای این خطرها میدید. حالا درست منافق عکسش بود. آقا من یادم از یکی از آقای بود خیلی به جنگ ایراد میگرد، اما با من فکر میکردم حالا این هم یه نظرگاهی داره. اصفهان رو بمبارون کرد، این طرف اصفهان خونه ما طوری بود که هیچ وقت اصلا یک بمب و موشک نزدیکش هم نیومد. این برای شهر بود، خب حالا نمیشد کوه بالا سرش بود. یه همسایه داشتیم همین ایراد میگرفت بزن، ما دیدیم آقا اون طرف اصفهان رو زدن اون طرف دو، ایشون فردا صبح دیدیم رنگش پریده است، میدهد لومه میزنه چی است به من مرخصی بده میخوابن. کجا میخوایی بری؟ آقا بلند شد رفت نائی. ما اون وقت فهمیدیم چرا این به جنگ قول میزنه. رفت اصلا به کف اون بر آره از اون برم بعد دیدیم بعد چای مسلمان بقل گوششون رو میزدن این خیالشون نبود. به دستور امام میرفتن تو زیر زمین نه از ترسشون. بعضی ها اینجوری ها نگاه خیلی هم قشنگ علمی ایراد میگرفت که نه این جنگ از این حرف مزخرف که این جنگ عبر قدرت ها درست کردن و باید خودشون هم تمام کنن، همین حرف ها که این سید مهدی لعنت الله علیه میزد. خب اینا ظاهرش سید مهدی هاشمی رو عرض کردن، ظاهرش ظاهری بود که خیلی جیگوله، اما معلوم بود که پشتش یک ترس هست نه یک عقل. ذالک بانهم لا یفقهون، اینا عقل ندارن، اینا روح ناب توحیدی ندارن. از کی میترسن؟ از شما. آیه بعدی را نگاه کن، لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرن محسنتین آمن ورا از جدور. اینا با شما رو درون میشه، اصلا مبارزه یعنی بروز کردن برابر. مبارزه یعنی دوتای بیان همدیگر را بارز کنن، نشون بدن کی چند مرده علاجه. درست اینا عکس مبارزه عمل میکنن. میگه که اینا اصلا با شما به طور صریح نمی جنگن الا در قلعه ها یا در سنگرها پشت دپو. فرهنگ مبارزشون فرهنگ بروز شجاعتان. چرا؟ برای اینکه اینا صداقت در دین ندارن، گفت که چی؟ اولیاء ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت. اینا آقا دین ندارن که فرهنگ مردن ندارن. شیعه یکی از بهترین خصوصیتش نیست که فرهنگ خوب مردن دارن. مثل شدن نه، فرهنگ. اصلا یه ملاک هست، اگه خواستیم ببینیم چه ملتی زنده است، ببینیم چه ملتی خوب مردن رو میشناسن. عرض کردم در یه جلسه مفصلم، این فرهنگی که ما از مرگ میترسیم ارث یهودی هاست به ما رسیدن. اروپایی ها ببینید حتی دستگاه میسازن که یارو با این که 89 سالش نمیره. امام عزیز رحمت الله علیه اینا فرهنگ شیعه میگن. فرمود که چی؟ دعا کنی خدا ما را بفرمید. و به عیالشون هم گفته بودن که چی؟ این دیگه سفر آخر هست. اینا خودش آدم به کشتن نده و این مرگ را بفهمن. اینا بدترین عذابشون است که فرهنگ مردن ندارن. اینا که میان پشت قلعه ها، پشت دیوارها اونجوری با شما می جنگن، یعنی مبارزه بلد نیستن. شما بچه های ما را می دیدید، یادم مثل ریگان گفته بود اینا دیوانه. گفت اون دیوانه که دیوانه نشد. گفت دیوانه اینا. ما در جبهه هامو میدیدیم که ما دپوها وسیلهی برای اینکه مبارزه را قایم کنیم نداشتیم. از این دپو به اون دپو، از این دپو به اون دپو. خدا میدونه جنگ آقا گم داره میشه. جنگ یک فرهنگ عظما بود و نجات این ملت به این جنگ بود که هنوزم از امام بعد از پذیرفتن قطعنامه گفتن جنگ ما جنگ فقر و غناست و تا قیام قیامت ادامه دارد. یعنی امام بعد از قطعنامه فرمود یه فرهنگ بود این جنگ. اینها شما بچه ها ما رو میدیدید دپو پشت دپو شبای حمله، اصلا کسی باورش من ما اینجوری به جنگی؟ یه مرتبه حمله، یه مرتبه حمله. یارو تیربار کار گذاشته بود رو زمین، بچه های ما میریختن رو زمین، بازم میدویدن تا سر یارو رو بردن. اصلا اینا همین رو فکر نمی کردن. این روحیه روحیه تشیع است و این دلیل برنیست که تشیع زنده ترین حیات دینیست. قربان گفته بود، گفته بود آقا فقط شیعه امروز دین زنده است. به آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه گفته پروفسور قربان میگه که اینا فرهنگ مبارزه رو ندارن. بخ بخ به این آیا اینا اسرار الهیست. بعثهم بینهم شدید. اینا فقط بین خودشون زور دارن، پیش خودشون قویان، با هم پالکی هاشون قدرت نمایی میکنن. این یک. اما مسلمان ها تحسبهم جمیعن و قلوبهم شتا. شما فکر میکنین اینا یه دست هم میگوی آمریکا پشت اسرائیل، اسرائیل پشت آمریکا. چشم خدا داشته باش. تحسبهم فکر میکنین اینجور نیست. لخت بیشتر فکر کن. چرا اینا قلباشون شتا؟ میگه تحسبهم شتا، یعنی تحلیل بده عوض کن. آقا میشینید هر جا میشینید، حتی پیچه رادیو رو گاهی وقت با میکنید، میگه آدم میبینه که یارو که این داره این جمله ها رو میگه، یه جوری میگه که انگار با قرآن نمیخونه، به ما داره القا میکنه که کفر جهانی بسیار منظم، بسیار منضبط و خلاصه بسیار یک دست از آقا. تحسبهم قلوبهم شتا، دوزا برای بانک زدن متحدن، سر قسط کردن دعواشون میشه. تازه وقتی هم که میخوان قسمت کنن، حالا باید یه چند روز قایم کنن این چیزا را، پولا را، این گفت بده من قایم کنم، یا خب تو که دوزی؟ میگن بده من. حالا تازه پولا که دستشون بده، یه پیغمبر میخوان، دوزا امین میخوان. دوزا میگن ایشالا یه امین بود که ما این پولای دوزی را بذاشتیم پیشش که بعد نمیدوزی. بشر اینه دیگه، اولین قدم مشکل ترین قدم میشه براش، الا اینکه دینداری کنه. این چیه تحلیلیست؟ شما یه وقت از خدا اینجوری به من شما کمک کنه، اول میگه اینجور نگاه کن، بعد که نگاه کنه راستی درسته. آدم یه همه خوش ها به حال میره، مثلا رد میشه یه جا ظهر جمعه کنار پارکینه، به به یه سفره انداختن و با چه دل خوشی دارن میخورن و قهقهه میزنن. آدم ساده ممکنه است بگه خوش ها به حالش. قرآن میگه قصر هم نگاهش بکن، قصر میبینه همشون واخورده، غم گرفته دلشون را، افسرده. میگم شبه یه مهمون نیمت خونمون بخواه مشغول میشدیم از خودمون فرار میکرد. خدا میگه اول هم گفتیم او چی؟ فعتبرو یا اول الابصار، اعتبار کنید، عبور کنید، یخت بکش کارا به اول. یه زندگی ظاهری شهوانی رو نبینید، فردا شده ببینید، ببینید پر مسئله است. زن و شوهری که به ظاهر هم با هم ازدواج کنن، خب فردا به ظاهر هم به هم اطمینان دیگه نمی کنن. خودتونم میدونید بیشترین زیبایی زندگی محبت بین زن و شوهر است. محبت بین زن و شوهر اعتماد به وجود میاره. فکر بیرون از چشم چرونی همینه میگیره، اعتماد میگیره. چی میمونه دیگه؟ هیچ. همون که میخواد از دست میگه آقا درست نگاه کن، این کفر جهانی و این نفاق و کفر ظاهرشون اتحاد است. به چشم خدا ببین عالم را، قلوبهم شکا. تحلیل را عوض کن، این خودباختگی ها کشنده است. شما میگین تکنیک دنیا یخت جلوتر برو. آقا این تکنیک است، بذار من یه جمله ای بگم. شما آدم که عجول باشه ده آدم عاقل میدونید یا ناقص؟ آدم ناقص، آدم عجول، آدم ضعیف العقل. امروز سرعت نشانه عجله است یا نشانه زود به نتیجه رسیدن؟ به قول مهاتما گاندی میگن اگر ماشین وسیله ایست که ما با وقت کمتر کار بیشتر بکنیم، پس چرا هر جا ماشین آمد ما وقت کم آوردیم؟ بیا پیش من، ماشین حاصل عجله فکر غرب بود نه حکمت. یک حکیم طوری سریع کار میکنه که عجله درش حکومت نمیکنه. در عجله خیلی کار میکنیم، همش هم عجله داره. چرا؟ چون عقل نیست. رنسانس محل به ظهور بیعقلی جهان غرب بود. میگه فرهنگ امروز جهانی قیافه تمدن دارد، یک گسیختگیست. چرا؟ ذالک بانهم قوم یا لا یعقلون، عقل ندارن، شرتیکان، شهوتران. میگه شما این جبهه کفر رو درست بشناسید تا در حاکمیت دین روز به روز محکمتر بشید. معلومه نفاق داخلی و کفر خارجی میخواد این استحکام سنت دینی رو زشت نشون بده، سست نشون بده. چشم خدایی پیدا کنید، موضعتون عوض میشه. میفرماد این چهره نفاق که شما باشی رو به رو هستید و این چهره یهود که شما باشی رو به رو هستید به نام بنی نذیر، جدا از اون چهره قبلی بنی قینقاع نبود. نگاه کن آیه را، کمثل الذین، یعنی اینا که عقل و تفقه ندارند و فکر میکنی محکمن، تو جریان بنی قینقاع آیه ندیدی؟ کمثل الذین من قبلهم قریبا، یعنی قبل از جریان بنی نذیر، ساقو و بال امرهم، خیلی محکم بودن، خیلی قیافه می گرفتن. من در به درشون کردیم، به در به دری انداختیمشون. مگه قیافشون نبود که اینا قلعه هاشون محکم، نفوذ ناپذیره؟ نفوذ ناپذیره بود، شما کاری نکردید. قلوب شتاشون، قلب های پراکندهشون برشون شورید و ویرانش میکرد. زاغ و وبال امرهم، این چهره نفاق و یهود عذاب عمل خودش رو چشید، خودش طوری شد که بر خودش شوری. شما امروز خدا به من شما یه چشم بیدار بده، ببینید که امروز جهان دارد به یک گسیختگی میرسد. اینا ببین فرصت میخواد. امام عزیز رحمت الله علیه فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. یه سری آدم نادان پیدا شدن مجاهدان فدایان خلق، نوشتن یه جمله به ما اضافه کرد، اگر ما متحد باشیم آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. غلط کردی که اینا بود. نه آقا، آمریکا یعنی سنت شیطان فاسد است. مشکل شما، مشکل شما. نه اینکه اگه، نه، آمریکا مطلقا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. حالا وقت خدای نکرده فرهنگ بندم آمریکاست، خب من هیچ غلطی نمیتونم بکنم. مثلا دو جبهه نیست، یه سنت هست. سنت این که چهره یهود و نصارا و نفاق چهره چروکیده است، چهره ناتوان است. یک عروس پیریست که با ظاهر دنیایی داره خودش رو آرایش میده. اینا باید ببینید. قرآن داره به شما نشون میده، میگه که اینها دیدید که زاغ و وبال امرهم. چرا؟ چرا اینا میگیم دنیایی؟ چون بعدش میگه ولهم عذابون علیم. عذابون علیم اومن به آخرت میخوره، تازه به قیامت هم میخوره، به برزخ هم نه. میگه اینا روز قیامت یه عذاب عمیق شدید دارن. این دنیا هم که دیدی سنت خدا را اقتضا کرد که در به در پراکنده شده. آخه یه وقت فکر کنید ساواک چه هیبتی ایجاد کرده بود بین بچه ها. آدم میگفت، یادم اسمی گفتم که دیوار موش دارد، موش گوش دارد، پس دیوار گوش دارد. این از کیا اشاره کرده بودن ساواک که یعنی همه از هم بترسید. این هیبت، خب این هیبت دروغ خود آقا دروغ بود. دیدم که دروغ بود، ریخ به هم، خودشون اصلا فرار میکردن. اگه شما یه ذره چشمتون بینا بشه با کلمات قرآن، اصلا نوع موزه گیریتون عوض بشه. میفرماد چرا راه دور میری؟ چرا کفر جهانی را میگوش؟ سنت شیطان را بگو. شیطانم اینجوره، شیطانم وعده میده، وعده میده، وعده میده، وعده میده. اون وقتی که باید نتیجه بگیری زیرش میزنی. ببین کمثل شیطان ازا قال الانسان کفر فلما کفر قال انی بری منک انی اخاف الله رب العالمین. میرم بلانم، میگه که مثل شیطان که از قال الانسان کفر، به انسان میگه بیدوانه کافر شد. یعنی چی؟ یعنی به دنیا بچه، یعنی به من اعتماد کن، به دین اعتماد نکن. اینا دیدین؟ آدم میگه آخه از کجا که درست شه؟ یا جمله عجیب و غریبی میگن، میگن آقا نمونه حکومت اسلامی به ما نشون بدین ببینیم که میخوان شما دوباره نگاه کنید. خیلی خوب، نمیخوام اصلا ما با اسلام شما. من میگم نه، یکی میگه آقا راست بگو، یکی میگه که آخه نمونه راست گفتن نشون بدین. خیلی خوب ببخشید دیگه، از این به بعد دروغ. آقا حکومت اسلامی یعنی یک نظامی بر اساس دین حق. میگیریم هم که بشر تاله نتونسته ایجاد کنه، نتیجه میخواید چی بگیریم؟ نتیجه میخواید بگیریم که کلینتون برای حاکم باشه؟ اون طرف قضیه رو ببینیم. میگم آقا راست گفتن سخته، خیلی خوب بفرمان دروغ بگیم. خب دمار از روزگاره که در میاد، اولین دروغ که میگوید بدنت میدرزد، یه دروغ دیگه میخواید بگو که این دروغت دروغ نشه. میگه چند تا دروغ؟ خب دو تا دروغ. سبونی که راحتی میخواستی دروغ بگو که مراحت باشی، از راست فرار کردی چون سخت بود. خب بفرمان دروغ چقدر آسونه. این چقدر مردم میگن که چی گاهی وقتا تو ذهن میاد آقا ما به چی اعتماد؟ به خدا. چی میشه هر چی بشه بدتر از این نیست که هست. کفر جهان، مدیریت امروز جهان شما نگاه کنی، این کجاش مدیریت صحیح هست که ما بیان بگم حالا ولایت فقیه چیه؟ هر چی هست بهتر از این هست یا نیست؟ این برای قضیه رو ببین. شما امروز مدیریت جهان کشنده ترین مدیریت، کی راحت زیر این آسمان با این مدیریت کلینتون و امثال کلینتون؟ یعنی شما جرم بوسنی ها اینست که سرب و اسلحه داره، اینم جرمشون. فلسطینی ها ببینید، مدیر، حالا مدیریت رو ببینید، یه سری سروی آدم نادان رو برداشتن گفتن آقا به تو یه سری لشکر میدیم، حالا میخواد صلح در خاورمیانه ایجاد کنن. حالا سربازای یاسر عرفات با یهودی ها پریدن به جون مسلمانه فلسطین. ببین مدیریت جهان نگاه کنین کجای این جهان مدیریت داره. این هم اقتصادشون بکنی اقتصاد شما مشکل داره. فقیرترین مردم دنیا مردم آلمان هست. پولدارترین دولت دنیا دولت آلمان هست. مردم فقیر به چی میگن؟ که خیلی کار کنن نتونن بخورن. شما ببینید اینا چقدر کار میکنن چقدر میخورن. یعنی خیلی کار میکنن به زندگی ما یحتاجشون نمیرسن. آقا بهش بگو اینا رو تو ذهن ما کردن. شما خودتون دیدید گاهی وقت این سریالی بود میگذاشت چه بود اسمش؟ بعد راجع به آمریکایی‌ها و اینا بود سراب. مگه این یارو نشنی گفت من 18 ساعت کار میکنم تا یه غذا مفصل بخورم. خود من رو فقام نمیگفتم اگه بورس از ایران بچه ها نمیگرسن. مردم که غنی نیستن دولت پول داره. مثل این است که یه کسی پوز بده جا یه نوکری که یه بعد نون میخوره با تو سر یه ارباب میگه داقا ما خیلی مهمیم چون که اربابمون پول داره. داقا تو چی؟ دنیا کی راحتن؟ من یه بار یه بحث مفصل نسبتا مفصلی کردم که الان ملت افغانستان با این مشکلات از نظر زندگی راحت تر از آمریکایی ها. نه راکفلر را عرض بکنم مردم آمریکا بیچاره مردم. همین امروز فرمایشات رهبر حفظ الله تعالی میگه رو این نبود که مردم دنیا که بد نیستن اینا نمیذارن اون حرف همونا به دنیا بزن. فرمودم که حاضر شدیم به هر قیمتی فرمان حج امام را در یکی از روزنامه های دنیا بنویسیم. هرچی هم پول میخواستن بهشون میدن. گفتن این کار نفذی رفتن با اون که حاضر بودن کثیف‌ترین حرفات روز نامه‌شو زده بشه. چرا؟ چون میدونست خب مردم اگه اینا رو بشنون که مردم که سالمن. اگر اینجاست که میفرماد که شیطان مشیش اینه که حق رو نمیذاره ما یه ذره تحلیل کنیم. من نمیدونم یه ذره آدم فکر کنه آقا یک فقیهی که خودش از همه تسلیم تره. آخه فقیه فرقش با دیکتاتوری که مشخصه. دیکتاتور حرف خودش میزنه، فقیه یه کلمه حرف خودش زد دیگه فقیه نیست. امام عزیز با اون همه ابهت راجب موسیقی و شطرنج یه فرمایشی کرد، یه طلبه مجتهد سالم براش اعتراض کرد آیت الله قدیری. اینا میگن فقه اسلامی. اینجوری نیست که امام آقا چون امامان هر چی میگن چش. نه آقا، فقیه حاکم از همه آحاد ملت محکومتر است در حکم خدا. اینجا دیکتاتوری حالا چهار تا کلم میگن آقا دیکتاتوری بقیه هم سادگی میکنه. شیطان اون برشه نمیپذیره که خب حالا یه ذره نمیذاره ما ذهنمون رو تقسیم کنیم درست که خب حالا دنیا دیکتاتوری نیست. آقا دنیا خیلی خوبه. اون مدیریت اون وقت وقت اونا میذارن که ما مدیریتمون رو درست بکنیم. این ضربه‌ای که ما داریم میخوریم مال اینه که اینا نمیخوان بذارن. به قول کسروی میگه در تاریخ کسروی میگه نگذاشتن مردم مزه حکومت مشروطه رو بچشن. زحمت پشت زحمت بعد خودشون القا کردن که آقا این حکومت مشروطه مشکل شما رو حل نمیکنه. رضا خان باید به مشکل شما رو حل کنه. خودشون فتنه پشت فتنه درست کردن که مزه حکومتشون رو مردم نچشن. بعدم یه رضا خان تحویل دادن. رضا خان چی شد؟ 20 سال مردم آرزوشون بود فقط رضا خان نکشیدشون. این مردمی که قبلا میگفتن که نمیدونم چرا پیاز ارزون نیست نه این چیزا قور میزدن. فقط بخونید آقا تاریخ از پیرمرد بپرسید. اینا فقط آرزوشون بود رضا خان نکشیدشون. دیگه همه چی یادش بود. رضا خان مونه گرون گفتن چش اونه گرون. اصلا حرف اینا نبوده. نمیرن زرنگم. یادمه که میگفتن مثلا فضایی بوده حالا فضایی بود که همه را بترسون همه هم ترسیده بودن. میگه که فضا رو شیطان یک کاری میکنه که بدترین چیزها رو آدم دل بهش ببنده. قال للانسان کفر کفر میبرده. حالا کفر که ببرده اعتماد به شیطان که بکنه یه جا خراب میشه کار. همچی که خراب میشه نمید به من چه به ما چه فضای کو میگه داره این مشی شیطانیست. قال اینی بری اون من که تازه آقا میگه که چی اصلا ما اینا رو قبول نداریم چون خودتون رو نهیدیم. میخواد چهره نفاق و کفر رو با هم بگه چون خودتون نهیدیم. شروع میکنن که آقا این کار اگه بکنه اگه این کار بکنی بهتره بهتره بهتره. بعد که خراب شد یه خودت کردی این فضا رو مواظب باشید، این فضا رو میسازن که ما رو از ارتباط صحیح محروم کنن. بعد تازه مقدس هم آقا میشن، اینی اخاف و لا، یعنی ما از خدا میترسیم. معلومه است که داره چهره نفاق و ترسیم میکنه، همچی مقدس میشه که انگار تازه ما هم یه سی بده کار شد. اینی اخاف و لا رب العالمین. بعضی از مفسرین اینجا هم نمیگن، میگن اینم خودش نفاق است، چون این که از خدا اگه میترسید که شیطان نبود. بگذر آخرین آیه که در رابطه با چهره نفاق است و جنگ بنی نذیر، و میگیم بعد خدا میخواد از این بعد از این چهار جلسه ظاهرا شد یه نتایج خوبی بگیره. من خواهش میکنم چهار جلسه رو تو ذهنتون خوب بسپارید، چون جلسه بعد حاصل این چهار جلسه رو میخوایم بحث کنیم. فکان عاقبت هما انهما فی النار خالدین فیها، خالدی نفیه ها دیان عبدا نداره. ذالکت جزا و ظالمی، میگه بابا اینا یعنی شیطان و انسان، یعنی نفاق و کفر یکیه، یه چهره اونجوری داره، یه چهره انسان تابع شیطان با شیطان میشه همون چی؟ چهره نفاق و کفر، یهود و منافقی. میگه اینها ها عاقبت کارشون نیست که در آتش. در آتش هم یعنی چه؟ یعنی هیچ نتیجه نه در دنیا نه در قبلا دنیا شو گفتیه، یعنی پتانسیل های حیاتشون بی ثمرن. اینا ببین، اینا ببین. بعد میگه که اصلا بیا بذار یه قاعده برات بگم، ذالک جزاء الظالمین، هر که ظالم باشه جزاش بی ثمریست. آتش یا آتش دنیایی داریم یا آتش آخرتی. آتش دنیایی همینه که حاصل حیات غیر مؤمنی صفر است، هیچی است. خب مثلا من یک غضب رو مثال میدنم، چون در روایت هم داریم که مثلا وقتی جهنم رو میارم، جهنم یه جهنمی نیست، میارم بهش ازلفه، نزدیکش میکنم. روایت داریم میارم بهش، همچی عصبانیه خشم میکنه که زمین و زمان میرن، تمام مسلمان میرن، یعنی حالا کافره که جا خودش. بعد یک پوششی، یه دست رحمتی میاد رو سر مسلمان که میفرمون این همون اسلامشونه. خب حالا من یه مثال بزنم، غضب رو تالتیم تو خودتون، مثلا یه غضب شدیدی براتون پیش بیاد. وقتی غضب خیلی شدید تو چه کار میکنی؟ اول شیشه میشکنی، بچه بیاد جلو میزنه تو شیشه، نمیدونم عیال بگه چرا همچی کرد، یک خلاصه برخوردن به آقا میکنی، همچی که داد سر بزن یکم تو سر خودت بزن. یعنی چی برای خودت میزنی؟ هیچ. آره جهنم از درون است یا از بیرون؟ تطل و علم افقد حاصل خودتی که ضد خودتی. خوب دوباره دقت کن، اولا از خودت شروع میشه، در ثانی جنسش غضب است، ظهورش آتشه، با آتشی که میسوزونه. ولی گفت چی؟ آتشی که به قول امام در چهل حدیثشون، خدا امام رحمت کنه، آتشی که روح را میسوزاند نه فقط جسم را. نه پس معلومه از آتش هم نیست. روایت داریم این آتش ها را چهل بار شستن، 70 بار شستن نسبت به اون آتش، یعنی اون آتش رو 70 بار شستن کشید. این یعنی چه؟ به اصطلاح حکما یعنی نزول کردن. مثل نور را دیدید همچه که میاد اون تای نور ضعیف است، همون نور است اما ضعیف است. میخوام بگم که این که میگه همه ی حیات از دستشون داده، یه خوده تفتیم کنم ببین بدنمون نمیدرده. خوب دقیقا من خودم یادم بچه بودم، یه آقایی میخواست با یه آقای دیگه دعوا کنه، چاقو کشیده هرچی جلوشه گرفتن که نردونه بزنه، هی میخواست بره اون طرف، خلاصه نمیذاشتن. هرچی رفت اینم چاقو رو کشید تو کله خودش، زد تو کله خودش. غضب یعنی هم میفرماد آدم ها اگر با آب گوارای عشق به خدا جانتون رو سیراب نکنید، با آتش غضب طبیعت خودت رو میسوزانی، سراح نداری. از یه میگم که خب اینا که گناه و ثوابشون مساویه چه کارشون میکنه؟ به قول علامه رحمت الله علیه میفرمان که آقا وزن فقط حق وزن داره، الوزن و یامعزن حق. خب هر که حق نیست دیگه هیچی نیست، هیچی بسط را میگه ترازو میذارم که بکشم. خب این حرفای هرچه آیه رو ببین، الوزن و یامعزن حق، حق سنگینه. خب این یا حق است یا حق نیست، یه قضیه که نداریم که، همین که حق نیست باطل است. اخ در رابطه با همه آیه میگن الالیو میزان و اما هرچ شبیه امیر المومنین، حقی شبیه امیر المومنین نیستی، قرن بیستوم هستی باطلی. این حرفا یعنی چه که آقا حالا قرن بیستوم، قرن بیستوم ما معصوم داریم، هر که جز معصومت باطل است. میخواد کلینتون بشه، میگم این حرفا آقا حرفایی است که عذر میخوام من اینجا میزنم، چون ما بحث سیاسیمون تو فضای این سوره همینجاست فقط، یعنی خدا تو این تیکه بحث سیاسی کرده، چون بعد بحثش باز بحث اخلاقی. میگم که آخونده چه به سیاست، من نمیدونم سیاست یعنی چه. اگه یعنی اداره جامعه، خب یعنی امیرالمومنین، یعنی صحت، یعنی صحت. آخوند اگه به معنای دین است که یعنی دین حاکم است، یعنی امیرالمومنین حاکم است. میخوام عرض کنم که بپا از آب گوارای دین، اگه محروم شدی خودت بر خودت میشوری. این خود بر خود شوریدن گاهی وقتا این است که میگن چی؟ دیدی این حرف رو میزنن؟ میگن خب درسته که حالا ما میخواییم مومن باشیم، اما اون اگه یه ذره این فکرمون بیرون نباشه که کسی نمیاد خواستگاری. خب بیبی چه دست آدم. خب حالا کی میاد برای تو خواستگاری؟ اون که قیافه میخواد. آدم ها همدون بعد از اون دستی زش میشیم چی میشیم؟ اون که برای رنگی اومده است، خب برای بیرنگی هم میره. تو میخواستی شوهر کنی، شوهر از دست داری. به خدا اومده بود چند تا دختر داشت، میخواست این دخترش شوهر بده. شاید برای خودش بیچاره حساب کرده بود که خب این خونه ما سروستش آجر 3 سانتی نیست، حالا خب کسی ممکنه که آدم مهم نیاد دختر ما رو بگیره. اومده چی کار کرد؟ خونش آجر 3 سانتی کرد، بازاری بود بیچاره، آدم خوبی هم. خونه رو آجر 3 سانتی کرد که یه دکتر مهندس بیاد دخترش بگیر. قیافه یه خونه میخورد که یه دکتر مهندس بیاد. تو خونه 3 تا دختر حاجی بازار مسلمان، دکتر مهندسی که آجر 3 سانتی میخواد تا بیاد تو خونه که دختر بازاری مسلمان نمیخواد که. نتیجهش این شد خب یه من یه کاسب بازارم که دیدید این خونه با این ثروت که به این نمیخوره نمیدم، اون که به درد دختره این میخور که دیگه توی این خونه نمیدم، اونم که به درد دختره این میخور، اون که به درد دختره این میخور ظاهر خونه نمیذاش بیا، اونم که برای ظاهر خونه میمد دختره این را نمیخواد، دختره این شدن بیشوهر. از همون که فرار میکرد و چاش بشر نید که جهنم برای خودش ساخت. چرا؟ چون یه ذره دینی فکر نکرد. دین میگه آقا سادگی، سادگی چیز عجیب، نعمتی بهتر از سادگی آقا نیست. خودتون نگاه کنید، وقتتون رو نگیرم، من این آیه را نشد معنی کنم، اما همه این آخرش را گوش بدین دیگه، به عهده خودتون. فرمایشات علامه را چندین و چند بار زیر جزوه بخوانید. ذالک جزاء الظالمین، این که حاصل حیات انسانهای کافر پوچ است، یک قاعده است که ظالم که ظلم به خودش، ظلم به مردم و ظلم به حقوق الله بکنه، نتیجش پوچیست، بر خود شوریدن از آتش است و ابدیت. اگه گفتین چرا گفت ابدیت، همین رو میتونم میگم، برای اینکه مؤمنی که یه ذره اشتباه کنه جهنم ابدی نمیره. ما در روایت داریم فاسق مخلد نیست ولی کافر مخلد است. کسی که عقیدش فاسد است میگه خدا قدرت ندارد. منافقی میگفتن چی؟ میگفتن از این مسلمان ها باید ترسید، یعنی مسلمان ها بیشتر از خدا برای اینا قدرت داشت. یهود هم دروغ میگفت که خدا قبول داره. کسی که عقیدش آقا فاسده است، این عبدی است در جهنم. چرا؟ چون حقیقت انسان عقیده انسان. شما میشه یه زمان خدای نکرده یه چشم نامحرم انداخته باشی از سر لذت، زود میگه خدای غلط کردم. عقیدت چون فاسد نیست، این عملت رو خدا میبخشه اگه توبه کنی انشاءالله. بعض عملا هم مثلا بی توبه خدا میبخشه اگه راه درست بری، الا شرک. چون عقیدت ثانی، هر جا گفت خالدین یعنی عقیده فاسده. نسألو کمنده او که یا الله